بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعریفی شد که برای نفس از ارسطو نقل شده. در اون تعریف کمال به عنوان جنس انتخاب شده بود. گفتیم که نفس جنس نیست، بلکه ممکنه یکی از سه چیز باشه، یا صورت، یا قفه، یا کمال. از بین این سه محتمل انتخاب کردیم که کمال اولا، بنابراین جنس رو به عنوان کمال قرار می‌دهیم. بعد قبل از اینکه به اون جملات دیگه، به کلمات دیگه رو تعریف بپردازن، مطلبی رو ذکر کردن به عنوان یک امر معترض، به عنوان یک جمله معترضه. بیان شد که این که ما میگیم النفس و کمالون کافی نیست در این که جوهریت نفس رو به ما بفهمیم، زیرا ممکن نفس کمال باشه و در این حال جوهر نباشه. این رو تفصیل دادن و گفتن که اگر جوهر به معنی الماده رو بگیریم، مسلم نفس اینجور جوهر نیست. اگر جوهر به معنی المرکب رو حساب کنیم، باز هم مسلم نفس اینجور جوهری نیست. اما اگر نفس جوهر به معنی صوره رو بخوام ملاحظه کنیم، باید ببینیم که نفس اینجور هست یا نیست، و بالاخره ثابت شد که اینجور هم نیست. آخر سر به این مطلب منتهی شد کلام، که جوهر و عرض نسبی نیستند، زیرا این نفس معترض میگفتش که این نفس جوهره، به خاطر اینکه اگر که منتبع در ماده باشه، اگر که قائم به ماده باشه، اما بالاخره در مرکب به عنوان جزء حساب میاد، و چون جزء جوهره عرض نیست. جواب داریم که جوهر نسبی نیست، تا اینکه نسبت به ماده بشه عرض، این شیء نسبت به ماده بشه عرض، نسبت به مرکب بشه جوهر. حالا دنباله یه بحثی که الان میخوام شروع کنم، و اون اینه که نفس اگر در مرکب به عنوان جزء به حساب میاد، اگر عرض باشه، جزء به حساب آمدنش در مرکب عرضیتش رو از بین نمیبره، بلکه اگر عرض باشه عرض نیست. چون ذاتاً اگر عرض باشه، یعنی قائم به فعل باشه، ولو در یه مورد اتفاقاً قائم به فعل نباشه، اون یه مورد باعث جوهریتش نمیشه، باعث نمیشه که عرضیتش زائد بشه. بعد همین مطلب رو تفصیل بیشتری میدن، سه فرض رو مطرح میکنن. میگن اگر دیدیم که نفس در همه جا لافی موضوعه و همه نفوس لافی موضوعن، میفهمیم که نفس جوهره. اگر دیدیم که نفس بعضی از اقسام نفس لافی موضوعه و مجرد از ماده است، حال در ماده نیست، ولی و بعضی ها باز لافی موضوعن، اگر چه حال در ماده باز هم میگیم نفس جوهره، چون حلول در ماده جوهریتش رو از بین نمیبره. ممکنه نفسی باشه مفارق، ممکنه نفسی باشه حال در ماده منتره، ولی در این حال قائم به ماده نباشه، یعنی امر مستقلی باشه که قائم به ماده نباشه، در این صورت باز لافی موضوع میشه و میشه جوهر. اما اگر نه، نفس در مواردی فل موضوع بود، یعنی قائم به ماده بود، قائم به شی بود، اگر که در بعضی مواضع لافی موضوع هست، این نفس رو باید بگیم جوهره. پس ملاک انتباع و عدم انتباع نفس نیست، ملاک قیام نفس به غیره. اگر قائم به غیر بود عرضه، اگر قائم به غیر نبود جوهره، حالا که منتبع در ماده باشه و چه منتبع در ماده نباشه. انتباع دلیل قیامی دلیلی نیست که این نفس قائم به ماده. بنابراین آخرین حرفمون اینه که نتیجه میگیدیم که صرف این که نفس کماله کاشف از جوهریتش نمیشه. ممکنه کمال باشه و در این حال جوهر نباشه. پس اشتباه کردن کسانی که گفتن نفس جوهر است زیرا که کمال است. از کمال بودن جوهریتش استفاده نمیشه. فبین ان النفس لا یزیل عرضیتها کونها فی المرکبه کجز این، زایل نمی کند عرضیت نفس را این که نفس در مرکب به منزله جزئه. کونها فی المرکب کجزئین مزیل عرضیت نفس نیست، بل یجب ان تکون اون نفس فی نفسها لا فی موجود الوصفه، بدون ملاحظه شی خودش به ذاتها اگر ملاحظه بشه و ببینیم قائم به غیر نیست میفهمیم که جوهره، ولو اینکه در شیء هم باشه. فقط علم تمام میگی دونستی که موضوع چیه. موضوع قبلا در بحث‌های گذشته گفته بودیم موضوع چیزی که کامل بشه، کامل باشه، احتیاج به این عارض نداشته باشه. مثلا جدار احتیاج به بیان نداره، خودش ذاتاً کامله، بعد از کمال این بیان برش عارض میشه. اما صورت چه در ماده حلول میکنه؟ ماده موضوعش نیست، به خاطر اینکه ماده هنوز کامل نشده. قوام ماده به صورته، بعد از حلول صورت تازه ماده میشه کامل. بنابراین ماده رو به من جلوی موضوع قرار نمیدیم و صورت رو عرض حساب نمی کنیم ولو حال در ماده. نفس رو ولو حال در ماده باشه عرض به حساب نمیدیم. چرا؟ چون این نفس مکمل ماده. عرض اونیست که بعد از تمامیت موضوع بر موضوع عارض میشه و نفس بعد از تمامیت ماده بر ماده حلول نمی کنه. همچنین صورت بعد از تمامیت ماده بر ماده حلول نمی کنه، چون ماده امر بالقوه است. تا صورت بر نفس نیاد تازه کامل نمیشه، بعد از آمدن صورت نفس کامل میشه. بنابراین موضوع معلوم باشه، اونی که ما میگیم قائم به موضوعه یعنی قائم به شیء تامه. نفس اگر حال در ماده باشه قائم به شیء تام نیست، قائم به چیزی که یعنی حال در چیزی که خود نفس داره تامش میکنه. این موضوع حساب نمیاد، لذا نفس عرض حساب نمیشه ولو منتره. فإن کان کل نفس موجودتا لا فی موضوع فکل نفس جوهر. این یک فرض. فرض دوم، و این کانت نفس ما قائمتا به ذاته ها، یعنی منتره نباشه، مفارق باشه مثل نفس حیوانی. و البواقی کل واحد منها فی حیولا، نفس های منتره باشه مثل نفس نباتی که در حیولا و در ماده است ولی لیس هست به موضوع. منتره در ماده بودن معنیش نیست که قائم به موضوع، چون ماده کامل نیست. اگر اینطور باشه فرض دوم هم باز هم فکل نفس جوهران، چون قائم به موضوع نیست اگر چه منتبه در ماده. فرض سفر، و این کانت نفس ما قائمتن فی موضوعی، یه نفسی قائم به موضوع باشه، یعنی یه موضوعی تام شده باشه این نفس قائم به او باشه، ولی همین نفسی که قائم به موضوعه معذالت جزء مرکب باشه، یعنی در مرکب دیگه قائم نباشه، در مرکب به منزله جزء باشه که بشه جوهر، باز هم صحیح عرضه. با این که در مرکب که جز این هست و قائمه به غیر نیست، اما چون با قطع نظر از ترکیب قائمه به غیره عرض رو حساب میاد دیگه جوهر نیست. پس در فرد سوم عرض رو و جمعی احازا کمالون، در هر سه فرد نفس کماله. چه فرض اول باشه که گفتیم جوهر رو، چه فرض دوم باشه که بازم گفتیم جوهر رو، چه فرض سوم باشه که عرضون، در هر سه فرد این نفس کماله. پس کمال بودن باعث جوهر بودن نمیشه، با عرض بودن هم میشه. فلم یتبین لنا بعد ان النفس جوهر او لیست به جوهر من وضعنا انها کمالون. من وضعنا انها کمالون متعلق به لم یتبین، لذا جلو معناش میکنن. از این که ما گفتیم نفس کماله لم یتبین لنا بعد و هنوز برای ما روشن نشده که نفس جوهره یا جوهر. از کمال بودنش برامون روشن نمیشه که جوهره یا جوهر. بنابراین غلطه من ظن ان لهذا یکفیه فی ان یجعلها جوهرا. اشتباه کرده کسی که گمان کرده که کمال بودن کافی هست در این که نفس رو جوهر قرار بده. کسوره همونطور که اگر بگیم نفس صورته میشه جوهر چون صورت جوهره، همچنین اگر بگیم نفس کماله میشه جوهر چون کمال جوهره. این اشتباه، کمال جوهر نیست، کمال با عرب هم نیست. پس از کمال بودن نفس نمیتونیم جوهریتش رو استفاده کنیم. جمله معترضه تقریبا اینجا تموم میشه، البته نه به طور کامل، بازم هنوز بحث داریم، هنوز بحثمون دنباله کماله، هنوز وارد بحث بعدی که لفظ اول باشه نمیشه. ایشون میفرمان تا اینجا ما که گفتیم ان نفس و کمالون، همونطور که الان بیان کردیم، چون برامون روشن نشد که نفس جوهره، پس ذات نفس و جوهره نفس رو هنوز به دست نیاورده. فقط نفس رو به عنوان این که مدبر بدنه و کمال بدن به حساب میاد فهمید. همین هم داره، بیش از این نفهمید. پس واجبه که ما برای شناخت جوهر نفس یک بحث دیگری به تشکیل بدیم که فصل سوم ما. ایشون میگه نفس رو ما به عنوان این که مدبر بدن نفس میدونیم، لذا در تعریف نفس بدن رو عقل میکنیم. میگه کمال اون اول لجسم طبیعی عالی، اون لجسم طبیعی عالی همون بدنه. پس در تعریف نفس بدن عقل میشه. چرا؟ چون نفس رو ما ذاتا نمیخوام بشناسیم. نفس رو که نفس میگیم به خاطر اینه که به بدن ارتباط داره، چون به بدن ارتباط داره پس باید در تعریفش بدن هم بیاد. اگر خواسته باشیم نفس رو جوهرش رو بشناسیم دیگه احتیاجی به تعریف بدن نداره، احتیاجی به ذکر بدن نداره. مثال میزنم به این که اگر ما بخوایم بنا رو تعریف کنیم، اگر بخوایم بنا رو تعریف کنیم، بنا در تعریفش عقل میشه. اگر بنا رو یعنی بانی رو بخوام تعریف کنیم، بنا در تعریفش عقل میشه. ولی اگر همین بنا رو به ما انه انسانون بخوام تعریفش کنیم، دیگه بنا در تعریفش عقل نمیشه. نفس هم همینطوره. به ما انها متعلقتون بالبدن اگر بخواد تعریف بشه، باید بدن در تعریفش عقل بشه. همونطور که بانی به ما انها بانیان للبنا، بنا در تعریفش عقل. اما نفس اگر بخواد جوهرش تعریف بشه، بدن در تعریف شخص نمیشه. همونطور که بنا اگر جوهرش یعنی انسانیت استخواد تعریف بشه، بنا در تعریف شخص نمیشه. بعد میگن به همین مناسبت که نفس ارتباط به بدن داره و بدن در تعریف شخص میشه، به همین مناسبت بحث نفس جزء علم طبیعی به حساب آمده، چون بدن امر طبیعیه. چون بدن امر طبیعیه یعنی جسمی است دارای تغییر و حرکت، لذا نفسی هم که متعلق به این بدنه جزء علوم طبیعی به حساب آمده. و اگر متعلق به بدن نمیشد، میشد عقل جزء علوم الهی به حساب میآمد. در اونجا بحث شد. اگر اینجا بحثش کردیم فقط به خاطر اینه که تعلق به بدن داره. فنقول انا اذا عرفنا ان النفس کمالون به ای بیان و تفصیل فصلنا الکمال. کمال رو به هر معنا تفصیل کنیم، تفصیل بدیم و تفصیل کنیم، اگر کمال رو بشناسیم، لم یکن بعد و عرفنا النفس و ماهیتها، هنوز نفس و ماهیت نفس رو نشناختیم. به ای بیان و تفصیل فصلنا الکمال اشاره به همون بحث دیروز داره که گفتیم که کمال نفس کمال است من جهت قوت التي يستكمل بها ادراك الحيوان. نفس کمال است من جهت قوت التي تكثر عنها افاعيل الحيوان. در صفحه گذشته خط دوم گفتم نفس مفارق کمال است، نفس منتبع کمال است. حالا یا کمال رو ما اختصاص به یکی از این چهار تا میدیم، یعنی کمال اونی که به معنای پیدایش ادراکه، یا به معنای صدور تحریکه، یا به معنای نفس منتبعه، یا به معنای نفس مفارقه، یا کمال رو جامعه همه اینا میگیدیم. به هر معنا تفصیل بدید کمال رو و تفصیل کنید کمال رو، نمیتونه نفس رو به طور شایسته به شما بفهمونه و بشناسونه. بل عرفناها من حیث و هی نفسون، یعنی نفس رو از این جهت که نفسه میشناسیم، ذاتش رو نمیشناسیم، از این جهت که نفسه یعنی متعلق به بدن میشناسیم. من حیث و هی نفسون یعنی من حیث و انها متعلقتون به بدن. و اسم النفس لیس یقع علیها من حیث و جوهرها، اسم نفس بر این نفس گفته نمیشه از به ملاحظه ذاتش، به ملاحظه ذاتش نفس نامیده نمیشه، بل به ملاحظه این که مدبرتون للابدان و مقیتتون للابدان، از جهت این که ملاحظه میشه با ابدان بهش گفته میشه نفس، و الا خود ذاتش اگه نگاه کنید نفس نیست، خودش یه موجود مجردی که باید بعدا تعریفش کنید چی هست. فلذالک یعنی به خاطر این که نفس به ما انها نفسون مربوط به بدنه، یا اخذ البدن و فی حدها، وقتی میخوام نفس رو تعریف کنیم بدن در حدش اخذ میشه، کما یا اخذ مثلا بنا در حد بانی و بنا، ولو این که اخذ نمیشود همین بنا در حد بانی من حیثه و انسانون، یعنی اگر بخوام ذات بانی رو بیان کنیم دیگه بنا رو در تعریفش اخذ نمی کنیم، ولی اگر بخوام بانی رو به ما انه بانی تعریف کنیم بنا رو در تعریفش اخذ می‌کنید، همچنین در نفس اگر بخوام ذاتش رو تعریف کنید بدن رو در تعریفش اخذ می‌کنید، اگر بخواهیم نفس رو به معنها متعلقات اون به بدن تعریف کنید بدن رو در تعریف اخذ می‌کنید. ولی ذالک چون که نفس مرتبط به بدنه و بدن در تعریفش اخذ میشه، سارا نظر روح النفس من العلم الطبیعی، نظر در نفس و بحث نفس جزء علم طبیعی به حساب آمده، چون نظر در نفس من حیث وی نفسون، نظر در نفس هست من حیث لها علاقتون بالمادت و الحرکت، و هر چی که علاقه به ماده و حرکت داشته باشه جزء علم طبیعی، پس نفس هم جزء علم طبیعی. بل یجب میخوره به اون دو سه خط قبل، فنقول انا اذا عرفنا ان النفس کمالون لم یکن بعد و عرفنا النفس و ماهیتها، از النفس و کمالون ماهیت نفس رو نشناختیم، بل یجب که برای شناخت ماهیت نفس بحث جدا تشکیل بدیم. بل یجب النفس رو در لتعرفنا ذات النفس بحث آخر، باید جدا کنیم مستقل بیاریم برای شناخت نفس بحث دیگری رو، برای شناخت نفس متعلق به بدن این بحث کافیه، ولی برای شناخت ذات نفس واقعا نظر از تعلق به بدن بحث دیگر لازمه. میخوام بیان کنم، شاهد بیارم بر این که این تعریفی که ما داریم میکنیم ذات نفس رو به ما نمیشناسونه، این تعریف فقط نفس رو به ما انها متعلقتون به بدن به ما میشناسونه. میگن اگر این تعریف ذات نفس رو به ما میشناسونه، ما متحیر نمیموندیم که آیا نفس داخل در مقوله جوهره یا داخل در مقوله دیگره. اگر نفس رو ذاتن شناخته بودیم ذاتیاتش رو هم میشناختیم، از جمله ذاتیات جوهریت یا عرضیت بود، پس ما در عرضیت جوهریت دیگه شک نداشتیم، در حالی که الان در همین دو صفحه که گذشت خوندیم که هنوز برای ما جوهریت نفس روشن نشده، پس معلوم میشه ذاتش رو نشناختیم. اگر ذاتش رو شناخته بودیم میدونستیم که در چه مقوله ای مندرجه، چون هر وقت ما چیزی رو ذاتش رو بشناسیم ذاتیاتش رو و مقوله‌ای که این شی در اون مندرجه خواهیم شناخت. اگر می‌بینیم که نفهمیدیم که هنوز نفس در چه مقوله‌ای مندرجه، می‌فهمیم که ذاتش رو نشناختیم، پس برای شناخت ذاتش بحث دیگه لازمه. ولو کنا عرفنا به هذا ذات النفس، اگر ما به همین طریقی که گفتیم که النفس کمالون ذات نفس رو میشناختیم، لما اشکل علینا وقوعها فی ای مقوله تقع فیها، بر ما مشکل نمیشد وقوع نفس که در چه مقوله ای واقع میشه این نفس، بر ما مشکل نبود که بگیم در چه مقوله ای واقع میشه، آیا جوهر یا عرض، در حالی که دیدید که ما برامون مشکل بود ندونستیم هنوز که این جوهر یا عرض. فإن من عرف و فهم ذات شی، اگر کسی ذات شی رو بشناسه، مثلا انسان رو ذاتن بدونه، و عرض علا نفسهی طبیعتو امر ذاتی له، طبیعتو فاعل عرضه، عرض بر نفس این شخص طبیعت امری که ذاتی اون شیعه، ذاتی مثلا انسان ناطقیته، ناطقیت براش عارض بشه، لم یشکل علیه، مشکل نمیشه بر اون شخص وجود این ذاتی لهو برای این شیء، میفهمه که این ذاتی مال اون شیء هست. اگر ذات شیء رو بشناسه و بعد ذاتی اون شیء رو ببینه، میفهمه که این ذاتی مال اون شیء هست. به شک نمی کنه کما او ذهنه و فرمانده. ولی ما در اینجا شک داریم که جوهریت برای نفس هست یا نه. اگر شک داریم که جوهریت برای نفس هست یا نه، معلوم میشه که ذات نفس رو نشناختیم. خب جمله معترضه دیگه اینجا تموم شد. گفتیم نفس تعریف شده به کمال اول و لجسن طبیعی. کمال تا حالا توضیح داده شد و معلوم شد که کمال بهتر از صورت و قوته و معلوم شد که کمال مفید جوهریت نیست و ذات نفس رو معرفی نمی کنه. اینا حرفایی بود که تالا گفته. حالا مونده بقیه تعریف رو تفصیل کنه. یک لفظ در تعریف آمده که عبارت هست از اول، این لفظ چیز دیگری رو خارج می کنه. از این به بعد دیگه امتیازات شروع میشه. کمالون جنسه. از این به بعد اون فصل ترکیبی حاصل میشه، یعنی چیزهایی که با هم ترکیب میشن و مجموعاً فصل نفس رو تشکیل میدن. یکی از این مرکب عبارت است از اول. پس نفس کمال اوله. کمال اول کمال ثانی رو خارج میکنه. کمال ثانی که میگیم منظور اون ایست که فقط دوم سومی. کمال ثانی یعنی کمالی که لیس در اوله، اهم از اینکه ثانی باشه یا ثالث باشه یا رابع باشه. حالا کمال اول میخوام تعریف کنم. کمال اول عبارت هست اون چیزی که منوع شی باشه، متمم شی باشه و شی بدون او تمام نشده باشه. مثلا شکل برای شمشیر کمال اوله، یعنی بدون این شکل شمشیر نیست، مثلا خنجره یا یه چیزی دیگه. این شکل باید باشه تا شمشیر باشه. یا فرض که فلز باید باشه، ولی اگه با تخته باشه شاید شبیه شمشیر باشه، خود شمشیر نباشه. مثلا البته فلز شاید شرط نباشه. علایان شکل کمال اول برای شمشیر. چرا؟ چون سازنده شمشیره و شمشیر بدون این شکل شمشیر نیست، چیزی دیگه. هر چی غیر از این باشه، یعنی بعد از اینکه شمشیر بودن حاصل شد، هر چی دیگه باشه میشه کمال ثانی. مثلا تیزی میشه کمال ثانی، جلا داشتن میشه کمال ثانی، مرصع بودن میشه کمال ثانی. اینا دیگه در شمشیر بودن دخالت نداره. پس چیزهایی که تمام کننده شی نباشن، منوع شی نباشن، کمال ثانی هست و چیزهایی که منوع و متمم باشد کمال اول است. نفس هم همینطوره، کمال اوله. یعنی ماده مادامی که نفس نداره چیزی نیست جز یه قابلیت. بعد از اینکه نفس رو میگیره تازه میشه یه نوع انسانی یا نوع حیوانی، نوع انسان یا حیوان یا اینکه نوع. مراد همون مقدس و متمم. نه، منظور تنها مقدم نیست. این چیزی که این شی، بله، عرادم باشه، بعدی عرادم که من اوله. بله، از این شکلی که ما داریم میگیم همون ظاهری شکلی داریم. بله، بله. کمال اول خلاصه تعریف میشه به اینکه نوع رو نوع بکنه، شی رو نوع بسازه، منوع باشه. منوع میشه کمال اول. نسبت به شمشیر شکل منوع، ولی نسبت به فرض کنید که ماها شکل منوع نباشه، شکل نسبت ما عرضه و نسبت شمشیر مرده. مثل که مثلا نسبت به عدد اون کمیت ذاتیه مرده. بله، نسبت جوهر گفتیم جوهری و عرضی نیستی؟ ذاتی و عرضی نیستی؟ جوهر و عرض نیستی؟ ولی جوهری و عرضی نیستیه. در اینجا هم شکل نسبت به بعض یا ذاتیه، نسبت به بعض یا عرضی نیستیه نداره، باید نیستی باشه. گفتیم در کلیات خلق جوهری و عرضی نطره و نیستی هم. در مقولات عشق جوهر و عرض نطره نیستی هم. لکن الکمال علی وجهین، کمال اول و کمال ثانی. فالکمال الاول هو الذی یسیر به نوع ان بلسی. کمال اول منوع چیزی است که نوع رو نوع می‌سازه، تشکیل می‌ده. و الکمال الثانی اینم که من در سری حرفم گفتم، کمال اول میتونه عرض باشه، یعنی کمال اول این شیء نسبت به خود این شیء نمیتونه عرض باشه، نسبت به خود این شیء ذاتیه ولی نسبت به چیزی دیگه نمیتونه عرض باشه. فالکمال الاول هو الذی یسیر به نوع ان بالفعل کشکل لسه. والکمال الثانی هو امر من الاموری که تتبع نوع اشه. یعنی بعد از اینکه نوع تموم شد، این کمال الثانی به دنبال اون نوع تموم شده میاد. من افعالی و انفعالاتی، چه افعال اون نوع باشه و چه انفعالات باشه، چه افعالی باشه که از اون صادر میشه، چه انفعالاتی باشه که او میپذیره. کل قطعه لسه تیز بودن، برندگی برای شمشیر نزده کمال ثانی. و کل تنویر و رویه فکر و احساس و حرکت انسان، انسان این قدرت ها رو داده. اینا بعد از اینه که نوعیت پیدا کرد، بعد از اینکه فصلش و یعنی ناطقیتش رو گرفت و نوع شد. و این نهادهی کمالات و لامحالا لنو، کمالات نوع بعد از اینکه نوع تموم شده. لکن لیست اولا، کمالات اولا نیست، کمال اولی نیست. فا اینهو لیست یحتاج نوع فی اصفی ان یسیر هو ما هو بلکه لایسته یحتاج و اله حصول حاضر الاشیا لهو بلکه. نوع در این که بخواد بشود هو ما هو، یعنی همونی که هست. نوع اگر بخواد بشه همونی که هست بلکه، یعنی بخواد نوع بلکه بشه، لیسه یحتاج و اله حصول حاضر الاشیا لهو بلکه، احتیاج به حصول این اشیا نداره. چون احتیاج به حصول این اشیا نداره، این اشیا کمال اولی نیستن بلکه کمال ثانی. بل اذا حصل، این دو خطی که الان میخونم توجه کنید، بل اذا حصل له مبدا و هذه الاشیاء بالفعل صار حينئذ الحیوان حیوانا بالفعل. یه خط خورده ایجاد دادن به خاطر اینکه جواب اذا رو روشن بده. بل اذا حصل له مبدا و هذه الاشیاء بالفعل دو خط تقریبا میان پایین، صار حينئذ الحیوان حیوانا بالفعل. بقیه جمله متعارض است، معنا میکنه اگر حاصل شود برای این شی، مثلا برای فرض این حیوان، مبدا هذه الاشیاء بشه، مبدا این اشیاء، مبدا مثلا تنین، مبدا رؤیت و احساس و حرکت حاصل بشه بالفعل، صار حينئذ الحیوان حیوانا بشه. خود این اشیاء لازم پیدا بشن، مبدا این اشیاء که پیدا شد صار الحیوان حیوانا بشه، احتیاج به پیدا شدن این اشیا نیست. اما وقتی این مبدع پیدا شد، این اشیا تازه میشن بالقوه. دو جور قوه داریم، قوه بعیده داریم، قوه قریبه داریم. قوه بعیده باید شیئی براش پیدا بشه تا تبدیل بشه به قوه قریبه. مثلا بعد قوه قریبه بعیده است برای میوه، این باید اشیایی حاصل بشه تا این بذر بشه قوه قریبه، یعنی مثلا در زمین کاشته بشه، آب داده بشه، حرارت خورشید بهش برسه، این رشد بکنه تا بعدا قوه درخت بشه، تازه میشه قوه قریبه برای میوه. از قوه بعیده بر اثر حاصل شدن اشیاء دیگر به قوه قریبه تبدیل. اینجا هم قبل از این که مبدع که اسمش نفسه برای این موجود یعنی انسان حاصل بشه، این رویه، این فکر، این حرکت به اراده بالقوه در این جسم حاصل بوده، اما بالقوه تل بعیده. وقتی که این مبدع یعنی نفس حاصل میشه، این مبدع شیئی است که اون قوه بعیده رو به قوه قریبه تبدیل میکنه. تازه بعد از آمدن این مبدع تازه این اشیا میشن بالقوه، یعنی بالقوه تل قریبه. این یه خط اینو داره میگه، بل اذا حصل لهو، یعنی برای این انسان مثلا، بل این جسم هنوز انسان نشده، اذا حصل لهو مبدع و هذه الاشیاء ذاته، مبدع این تمیز رؤیت و احساس مثلا که مبدعش نفسه، بعد از اینکه این نفس حاصل شد این حیوان حیوان میشه. وقتی این نفس حتی سار لهو هذه الاشیاء بالقوه، این مبدع باید حاصل بشه تا بشود برای این، بل اذا حصل له مبدا هذه الاشیاء بالفعل، وقتی حاصل شد مبدا این اشیاء برای این شی بالفعل، این نفس حاصل شد به طوری که سار له هذه الاشیاء بالقوه، بعد از حصول این نفس این اشیاء یعنی احساس و رؤیت و حرکت مثلا بالقوه شد، بعد ما لم تكن بالقوه الا بقوه بعیده، بعد از اینکه بالقوه نبود مگر بالقوه غریب، حالا با حصول این مبدع شد بالقوه، یعنی بالقوه غریب. قبلا بالقوه بعیده بود که احتیاج داشت به این که حاصل شد قبل شیئی، یعنی همین مبدع باید قبلا حاصل میشد تا این بالقوه، این شیئی که بالقوه بعیده بود بگردد بالحقیقه بالقوه، یعنی بالقوه شیئی باید حاصل می شد تا این بالقوه شیئی که بالقوه بعیده هست بشه بالقوه قریبه. وقتی حاصل شد این مبدع به طوری که این اشیایی که بالقوه بعیده بودن بالقوه قریبه شدن، تازه صارت من اذن الحیوان و حیوان هم بکنه. اون مبدع حیوان به حیوان بلکل می کنه، نه این اشیا. بعد از اینکه حیوان حیوان بلکل شد این اشیا می شن بالقوه قریبه، بعدن اگر حاصل شده میشن که حالتا میشن. فم نفسو کمالون اول، پس نفس کمال اوله نه کمال ثانی. چرا؟ چون منبعه، چون منبعه این طور نیست که بعد از اینکه نو نو شد خارج بشه تا بشه کمال ثانی. خب داشتیم ام نفسو کمالون اول لگز نمیتن، این لگز برای چون ایشون میگه کمال همیشه کمال مال کمال شیئی هست، کمال همیشه کمال شیئی هست، یعنی چیزی این کمال رو داره. لذا ما باید بگیم کمال اون به شیئه، در مورد بحث ما اون شیئ جسمه، پس میگیم کمال به همین جهت ما لجسم رو در تعریف آوردیم. اما جسم دو قسمه، جسم صنایعی داریم مثل تخت، جسم طبیعی داریم مثل نار و انسان. این نفس کمال جسم صناعی نیست، همونطور که میدونید جسم صناعی ما هر چی درست کنیم نفس درش حلول نمی کنیم. پس باید قیدی بیاریم که جسم صناعی رو خارج کنه، لذا قید طبیعی رو آوردیم. قید طبیعی آمده تا جسم صناعی خارج بشه. باز طبیعی دو قسم، همونطور که در مثال بیان شد، بعضی هاشون مثل نارن که نفس ندارن، بعضی مثل انسانن که نفس دارن. پس باید یه قیدی بیاریم که بعد از اجسام طبیعی خارج بشه. اون قید عبارت هست از آلی، یعنی با آلت کار کنه، با وسیله کار کنه. نار با وسیله کار نمی کنه، خودش می، اما انسان با آلت وسیله کار میکنه، دست داره، پا داره، اجزا داره. حیوان هم همینطور، نبات هم همینطور. نبات هم با وسیله های خاص خودش تنمیه داره، تولید داره، تغذیه داره. تغذیهش به وسیله اون رشته های باریکه، آوند هایی که داره. تولیدش به وسیله بذره، تنمیهش به وسیله مثلا اون غذاهایی که باز میگیره و در کم ازدیاد پیدا میکنه. پس علاقه حال میدونید که با ابزار کار میکنه. بنابراین این جسم باید طبیعی باشه، صناعی نباشه، باید طبیعی عالی باشه، یعنی با ابزار کار کنه. خب میگیم زی حیات بالقوه، در تعبیر ایشون داره لهو ان یفعل افعال الحیات، این جسم طوری باشه که بتونه افعال حیات رو انجام بده بعد از گرفتن نفس. همینطور هم هست، یعنی بعد از اینکه نفس آمد این جسم میتونه افعال حیاتی رو انجام بده، افعالی که از یه حی صادر میشه از این جسم صادر میشه. تعریف اینجا تمام میشه دیگه، نفس معرفی شده. اما نفس به معنی ها متعلقتون بذاره و لأنم کمال کمالون لشه، کمال همیشه کمال چیزیست، پس نفس هم کمال چیزیست و این چیز در مورد نفس جسم است، پس باید بگیم ان نفس و کمال اول لجسم. اما این جسم به معنای جسم مادی نیست، جسم جنسیه، چون اینو قبلا در منطق گفتن جسم دو جور ملاحظه میشه، یکی لابشر یکی جنس لا، یکی جسم لابشر که میشه جنس و یکی جسم به شرط لا که میشه ماده. اگر جلوی جسم رو ببندیم به طوری که هر چی که به جسم اضافه کنیم زایده بر جسم بشه، جسم رو تمام شده فرض کنیم، هر چی که به این جسم اضافه کنیم زایده بر جسم به حساب بیاد، این میشه جسم به شرط لا و ماده. اما اگر جلوشو باز بذاریم به طوری که هر چی که بهش ملحق کنیم زایده بر او به حساب نیاد، این میشه جسم جنسی. مثلا اگر بگیم جسم حساس، این حساس زایده بر او نیست بلکه داخل در قوام او، این میشه جسم جنسی که میتونه با حیوان هم بسازه، با انسان هم بسازه، با نبات هم بسازه. اما جسم اگر بسته فرضش کنیم فقط با جسم میسازه، با حیوان اینا نمیسازه، فقط جسمه. حتی اگر حساس هم بهش اضافه کنید حساس یه چیز زایده بر اون ماده، اینطوریه. پس اگر لاب شرط گرفتیدش میشه جنسی و میتونه کمالات بعدی رو بپذیره، اما اگر شما به شرط لا گرفتیدش میشه ماده و دیگه کمالات بعدی نمیاد. و ما میخوام بگیم جسمی که دارای فلان خصوصیات باشه، خصوصیات بعدی رو میخوام اضافه کنیم، پس باید جسمی که در این تعریفه جسم جنسی باشه نه جسم ماده. و یجب ان یؤخذ الجسم بالمعنى الجنسی لا بالمعنى المادی کما علمت فی صناعت البرهان و لیس. خب تموم شد، حالا میخوام بگیم که این جسم جسم طبیعی باشه، جسم صناعی نباشه. و لیس هذا الجسم الذی ان نفس کماله کل جسم، کل جسم خبر لیس است، نیست این جسمی که نفس کمالش هست، این جسم هر جسمی نیست تا حتی صناعی، بلکه فإنها لیست کمال الجسم صناعی، این نفس کمال برای جسم صناعی نیست، کمال برای جسم طبیعی. جسم صناعی مثل سری، تخت، کرسی و غیره، صندلی و غیره، اینا جسم صناعی هستن، این نفس ندارن، بلکه کمال است برای جسم طبیعی. حالا میخوام توضیح بدیم که چرا لفظ عالی آوردیم. ولا کل جسم طبیعیه، این نفس کمال برای هر جسم طبیعی نیست، زیرا که فلیست نفس کمال نار ولا ارض ولا هوا، بل هی فی عالم نا، در عالم ما، در همین عالم طبیعت کمال، نه در عالم بالاتر، در عالم افلاک نه، کمال جسم طبیعی است که تست رو از این جسم کمالات ثانیش به وسیله آلاتی که یستعین و به اون آلات در افعال حیاتی که اولین فعلش تقضی و نمازه. پس باید با آلات فعل رو صادر کنه، افعال حیات که کمالات ثانی به حساب میان به وسیله آلات باید صادر بشن. حالا تموم شد، وقتی تمام مفردات تعریف روشن شد، حالا خود تعریف رو ذکر میکنه، همون تعریفی که اول بحث ما ذکر کردیم. فالنفس التی نهدها هی کمال اول لجسم طبیعی عالی لهو ان یفعل افعال الحیات. لهو ان یفعل افعال الحیات به جای ذی حیات بالقوه که ارسطو ذکر کرده آمده، ایشون عوضش کرده به جای به جاش گفته له ان یفعل افعال الحیات. تعریف نفس هم شد. طبیعی یعنی طبیعتی داشته باشه. بله صنائی، ببینید چوب جسم طبیعیه چون یه طبیعتی داره، ولی صندلی مجموعه جسم طبیعی، جسم صنائی، مفردات جسم طبیعیه. طبع نداره، طبع نداره، مجموعه طبع نداره، ولی چوبش طبع داره، اون فلزش طبع داره، فلزش طبیعیه، میخش طبیعیه، چوبش طبیعیه، ولی مجموعه طبیعی نیست. خب اینجا چند تا اشکال وارد شده، چند تا اشکال وارد شده، سه تا اشکال ذکر میکنن و دو تا رو جواب میدن. البته با یه مشقتی میتونیم اشکال دوم رو با اشکال اول یکی بگیریم، که اگر در جواب دو تا جواب دادن بگیم دو تا اشکال داشتیم دو تا جواب دادن، ولی اگر جدا بگیریم میشه گفت اشکال دوم جواب داده نشده. هرچند در ضمن اشکال دوم هم جواب داده میشه، ولی به طور مستقل جواب داده نشده. اشکال اول اینه، اشکالی است که میگن متأخرین این اشکال رو خیلی سخت شمردن، و همونجور که شما توجه میکنید مصنف هم بعدا در جواب میخونی، مصنف هم تقریبا اشکال رو قبول داره، جواب میده، ولی جوابش تسلیم اشکاله، رد اشکال نیست. حالا میخونیم. اشکال اینه که در یک فرد این تعریفی که شما کردید شامل نفس فلکی نمیشه، در یک فرد شامل نفس نباتی نمیشه، شامل نفس حیوانی هست در اون اشکال نداره، ولی یا شمولش نسبت به نفس فلکی اشکال داره یا شمولش نسبت به نفس نباتی. به عبارت بهتر در دو فرد نفس فلکی بودنش ممنوعه، شامل نفس فلکی نمیشه، در یک فرد شامل نفس نباتی نمیشه. اگر شما نفس عالی رو در تعریف ذکر بکنید شامل نفس فلکی نمیشه، چون فلک با آلت کار نمیکنه، تمام بدنه فلک حرکت میکنه و حرکتش هم حرکت بسیطه، اینطور نیست که با ابزار کار کنه، ابزاری در کار نیست. پس اگر شما لفظ عالی رو در تعریف بیارید نفس فلکی از تعریفتون خارج میشه، چون نفس فلکی طوری نیست که بدنش با آلت کار کنه. شما میگید نفس چیزیست که بدنش با آلت کار میکنه، نفس فلکی اینطور نیست. اگر فرض دوم، اگر عالی رو از تعریف حذف کنه باز دو فرض لازم میاد، در یه فرض تعریف باز شامل نفس فلکی نمیشه، در یه فرض شامل نفس نباتی نمیشه. شما که دارید لفظ عالی رو حذف میکنید لفظ حیات رو در تعریفتون ذکر کردید، مرادتون از این حیات چیه؟ دو جور میتونید اراده داشته باشید، یکی این که بگید مرادمون تغذی و نمو و حسه، که همینم مرادتون هست. اگر مرادتون این باشه نفس نباتی و نفس حیوانی در تعریف مندرجه، نفس فلکی مندرج نیست، چون نفس فلکی حس و تغذی و نمو نداره. اگر منظورتون از حیات ادراک عقلانی و تحریک لقایت ارادیه باشه، این در حیوان هست، در فلک هست، اما در نبات نیست، از نفس نباتی خارج میشه. خلاصه اشکال این شد که اگر لفظ عالی رو باقی بگذاری نفس فلکی خارج میشه، اگر لفظ عالی رو حذف کنید چون حیات آمده در تعریف، میپرسیم که از این حیات چه اراده کردید؟ اگر حس و تغذی و نمو اراده کردید باز نفس فلکی خارج میشه. اگر تحریکی بالاراده و ادراک عقلانی و این ادراک رو اراده کردید نفس نباتی خارج میشه. علایه ها تعریفتون جامعه افراد نیست، یا نفس فلکی رو شامل نیست، یا یا نفس نباتی رو شامل میکنه. لکنه قد یتشکک فی هذا الموضوع به اشیاء، در این موضوع، در همین بحث، در همین تعریف، در همین مباحثی که الان داریم، که البته تمام اشکال در تعریف نیست، اشکال بعدی در خود تعریف نیست، این اشکال اولی در تعریف هست، در همین بحث اشکال می شود به اشیایی. چند تا اشکال هست؟ یا دو تا یا سه تا؟ من ذلک، از اون اشکال این است که لقائل ان یقول، که این حدی که شما گفتید برای نفس شامل نفس فلکی نمی شه، فان نفس فلکی تفعل بلا آلات، در حالی که شما در تعریفتون لفظ عالی رو اخذ کردید. حالا این ترکتون ذکر الالات، اگر لفظ عالی رو بندازید، وقت تسرتون علا ذکر الحیات، همون لفظ حیات رو که میارید اکتفا کنید، باز هم لم یقن کم ذالک شیئا، اینم باز به درد شما نمیخوره، نفس فلکی رو داخل نمیکنه، باز هم شما رو بینیاز نمیکنه، این نفس فلکی رو داخل در تعریف نمیکنه. چرا؟ زیرا حیاتی که لها، یعنی برای فلک، در نفس فلکی عبارت از تقضی و نموب و یا حس نیست، در حالی که شما قصد میکنید به حیاتی که در تعریف است هازا، یعنی همین تقضی و نموب و حس رو، شما حیات در تعریف رو به این معنا میگیرید و این معنا برای نفس فلکی نیست، پس باز هم نفس فلکی از تعریف خارج. و این انایتون بالحیات مال نفس فلکیه، حالا اگر قصد کردید به حیاتی که در تعریف ذکر شده، اون حیاتی رو که برای نفس فلکیست، یعنی ادراک مثلا و تصور عقلی، یا تحریک لقایت ارادیه، تحریک به خاطر تشبه به موادی عالیه، که تحریک فلک رو اینها به خاطر اون میگیرن، میگن فلک خودش بدنش رو حرکت میده به خاطر تشبه به موادی عالیه که در جای خودش بحث بده، در الهیات هم گفتن. اگر این چنین قصد بکنید از حیات، اخرجتم النبات من جمله ما يكون له نفس، از جمله چیزهایی که دارای نفس نبات رو خارج میکنید، پس تعریفتون شامل نفس نباتی نمیشه. علی ای حال در دو فرض تعریف شما شامل نفس فلکی نمیشه، در یک فرض هم شامل نفس نباتی نمیشه، یعنی تعریف علی ای حال جامع افراد. و ایذن اشکال دومه که البته با مشقت میتونید دنباله همین اشکال اول قرارش بدید، اشکال اینه که آسونه دیگه، توضیح خارجی نمیخواد. این کانت تقضی حیاتن، اگر تقضی حیاته، خب نبات هم این تقضی رو داره، پس باید حیات داشته باشه. اگر حیات داره فلما لا تسمونن نبات حیوانا، چرا نبات رو حیوان نمینامید؟ تقضی حیاته، خب نبات هم که تقضی داره پس حیات داره، اگر حیات داره باید حیوان باشه، در حالی که حیوان نمید. این رو میشه یک اشکال مستقل گرفت، میشم دنباله اشکال قبلی گرفت که شما از حیات اراده کردید تقضی و نمو را، این دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که نفس فلکی رو خارج میکنه، اشکال دومش اینه که اگر اینطوره حیات به معنای تقضیه پس نبات هم باید حیوان باشه. به این صورت هم میتونید معنا کنید که این ایزن بشه دو تا اشکال اول. فقط این ایراد این بیان دوم اینه که بین ایزن که به دنبال اون فإن الحیات التي ليس لها هو التغذیه والنمو و انتم تعنون بالحیات التي في الحد هذا، بین این و ایزن یه خط فاصله شده، فقط اشکال همین فاصله شده میشه، فاصله خیلی مسئله بود. اشکال دوم یا اشکال سوم و ایزن لقائل ان یقول، که این اشکال هم مستقلا جواب میدن، اشکال اینه که شما میگید که افعالی که منصوب الی الحیات از این موجود حی صادر میشه، یعنی از حیوان یا انسان یه افعالی صادر میشه که منصوب الی الحیات است، این افعال به چه مناسبت برای صدور این افعال شما نفر لازم میدونید، همون حیات رو کافی میدونید؟ چرا برای این موجود نفسی ثابت میکنید و حیاتی ثابت میکنید و بعدن میگید که این افعال که افعال حیاتی از اون نفس صادر میشه؟ خب مستقیم براش یک حیات ثابت کنید و بگید که این افعال از اون حیات صادر میشه، دیگه نفس رو بذارید کنار. این هم اشکال دوم. و اذن لقائل من یقول من الذی احوجکم الی ان تثبتوا نفسا، چه چیز شما رو وادار کرده و محتاج به این کرده که نفسی رو اثبات کنید؟ و لمن لم یکفکم ان تقولوا ان الحیات نفسها هی هذا الکمال؟ چرا کافی نیست شما را که بگید که حیات، خود همین حیات همون کمال اوله، نه اینکه چیز دیگری به نام نفس کمال اول باشه و علاوه بر او حیاتی هم باشه. فتکون الحیات هی المعنى الذی یصدر عنه ما تنسبون صدوره صدوره الى الناس. پس حیات همون چیزی است که از اون صادر می شود، افعالی که صدور اون افعال رو شما به نفس نسبت میدید، افعال از حیات صادر میشه و شما به نفس نسبت میدید. نفسی لازم نیست، حیات که مورد اعتراف شماست برای این موجود هست و افعال هم از همون حیات صادر میشه. بله، حیات بدون نفس مستشیل اینو میده. حیات بدون نفس، اون کمال اول اسمش حیات، کمال اولی که شما اسمش نفس داشتید ما میگیم حیاته، دیگه احتیاج به نفس نداره. یعنی اینطور نیست که ما یک کمال اول داشته باشیم به نام نفس، یک قوه دیگه داشته باشیم به نام حیات، بعد بگیم افعال از اون نفس صادر میشه. نه، از اول همون قوه رو داریم که حیاته و کمال اوله و افعال مستقیما از همون کمال اول صادر میشه، دیگه نفسی لازم نداره. فنش رو فی جواب ظاهر ظاهر من ذلک، جوابش و حلش فنم. ایشون برای جواب از اشکال اول به دو مبنایی که درباره افلاک هست اشاره میکنن. بنابر یک مبنا اشکال رو جواب میدن، بنابر مبنای دوم اشکال رو قبول میکنن. دو مبنا اینه که قدما برای هر کوکبی فلک قائل بودن، میگفتن که کوکب دارای فلک تدویره که در اون فلک خود کوکب قرار گرفته. بعد فلک تدویر در سخن و ضخامت فلکی به نام خارج المرکز که مرکزش با مرکز زمین سازگار نیست. بعد این فلک خارج المرکز رو هم در سخن فلکی به نام فلک ممثل قائل بودن که حداقل افلاکی که برای یک کوکب قائل می شدن همین ستا بود: ممثل، خارج المرکز و تدویر. فقط برای شمس تدویر قائل نبودن و برای بعضی از افلاک مثل عطارد و قمر دو تا خارج المرکز قائل بودن. در هر صورت افلاک متعددی برای کوکب قائل بودن. گروهی معتقد بودن که این افلاک و این کوکب تماماً یک جسمن، مجموعاً یک جسمن و همه یک نفس دارن. اما گروهی معتقد بودن که کوکب نفس جدا داره، این فلک تدویر نفس جدا داره، فلک خارج المرکز نفس جدا، ممثل جدا، هر فلکی نفسش جدا، که مجموعه رو یک جسم فرض نمی‌کرد. بنابر قول اول که مجموعه یک جسم باشه، این نفس دارای یک جسم ذل ابزار بود، ذل آلات بود، چون یک آلتش مثلا تدویر، یکی فلک ممثل، یکی فلک خارج المرکز، یکی خود کوکبه. پس کار این نفس به وسیله ابزار بدنی او میشد، بنابراین اشکال وارد میشه. برفرضاً لفظ عالی رو در تعریف بیاریم، بنابراین قول شامل نفس فلکی هم میشه، چون نفس فلکی باز با ابزار داره کار میکنه، یعنی با مجموعه کار میکنه که هر جزءش یه عضوه. اما بنابر قول دوم، که برای خود کوکب یک نفس و برای هر فلک هم نفس جدا قائل بودن، هر نفس فلکی فقط با یه بدن بسیط سر و کار داره، دیگه آلت و ابزاری در کار نیست، اشکال وارد میشه. بنابر قول دوم اشکال وارد میشه، اون وقت ما باید بگیم که این تعریف مال نفس نباتی نیست، مال نفس نباتی و حیوانی هست، مال نفس فلکی نیست. و یا باید در نفس نفس قائل به اشتراش بشیم، بگیم نفس مشترک لفظی بین اینها در نبات و حیوان به یه معناست که آلت توش ذکر میشه، در فلک به یه معنای دیگه است که آلت توش ذکر میشه. پس اشکال میبینید که بر فرض دوم، بر مبنای دوم ایشون قبول میکنه. فنقول اما الاجسام السماویه فان فیها مذهبین، دو مذهب درش هست. اول مذهب من یرا ان کل کوکب یجتمع منه و من عدت کرات جمله جسم، این در وسط نخوندم خود این جمله مدرج است. هر کوکبی جمع میشه از این کوکب و از عده کراتی که قدب برد به حرکتی، یا قدب برد به حرکتی، تدبیر شده این کرات به حرکت این کوکب، یعنی تدبیر شده که این افلاک و این کرات حرکت اون کوکب رو به عهده بگیرن. از جانب خدا اینطور تعیین شده که حرکت اون کوکب به وسیله حرکات این کرات و افلاک باشه. جمع می شود از اون کوکب و از این کراتی که حرکت اون کوکب رو تعیین می کنند، از مجموعه جمع می شود جمله جسمی، یک مجموعه جسمی. له حیوان واحد، و در نسخه ای که حق داریم چه حیوان واحد، و ما هم تصدیق کردیم چه حیوان واحد. از تمام این مجموعه تشکیل میشه یک مجموعه جسمی مثل یک حیوان، یعنی فلک میشه مثل یک حیوانی که دارای ابزاره، دارای اعضاء، بدنش دارای ابزاره. فیکون حینئذ کل واحدت من الکرات یتم فعلها به عدت اجزاء ذوات حرکت. پس در این صورت هر یک از کرات فعلش به عده اجزاء ذوات حرکت تموم میشه، یعنی اجزاء هست، آلات هست. فتکون اون اجزاء کل آلات. و هذا القول لا یستمر فی کل الکرات، این قول جواب میده از اشکال، ولی خودش مبتلا به اشکاله، زیرا در تمام کرات ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم. در کره هشتم که فلک ثوابت ما رصد نکردیم، چه میدونیم اینجا چند تا فلکه؟ چه میدونیم ستاره هر کدوم چند تا فلک دارن؟ در کره نهم که فلک اطلسه که مسلم یک فلک بیشتر نیست، اونجا دیگه ابزاری در کار نیست، حرکت اونو چطوری توجیه میکنید؟ نفس اونو چطوری بیان میکنید؟ پس اشکال وارد میشه که نفس فلک هشتم و فلک نهم، فلک هشتم به شک و فلک نهم به یقین، نفسش به این توجیه نمیشه. الحمدلله.